وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك بنام ياد خدا و امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش تا کنون این فراز رو شرح دادیم که وقفنی ما اهمنی من امر دنیای و آخرتی، هرچی که از دنیای من مهم است و هرچی که از آخرت من مهم است، سلام علیکم و رحمت الله، آن را تو کفایت کن و در تأمین دنیا و آخرت هم مرا به دیگری و اغیار واگذار نکن. به توضیح دیگری و از این فراز میگذریم، کنار هم قرار دادن دنیا و آخرت را میتوان نشانگر لطائف و اشارات بسیاری دانست. همان انداز آخرت مهم است که دنیا مهم است، دنیا همان اندازه اهمیت دارد که آخرت اهمیت دارد. نه دنیای بدون آخرت امکان پذیر است، نه آخرت بدون دنیا امکان پذیر است. این شرح و توضیح می طلبد که از این قرار است، یا نسبت میان دنیا و آخرت نسبت ظاهر و باطن است، همان چیزی که ظاهرن دنیاست باطنن آخرت است، و همان چیزی که باطنن آخرت است ظاهرن دنیاست. اما این که باطن آخرت دنیا باشد، چنین چیزی نه دلیل دارد نه شاهد منقول و منصوص و مانند آن. یعنی حقایق موجودات و حقایق آنها دارای مراتب مختلف هستند، برخی از مراتبشون ظاهرند و آشکار، ما میتوانیم با حواسمون آنها را ادراک کنیم، درجه دیگری و مرتبه دیگری دارند که اونها رو نمیتوان با حواس ادراک کرد. آنچه که با حواس ادراک میشود دنیاست، آنچه که با فراتر از حواس ادراک میشود آخرت هست، دنیا نیست. همچنین مرتبه ای دارند که با عقل قابل ادراک هست، مرتبه ای دارند فوق عقل. آنچه که وسیله عقل قابل ادراک هست دنیاست، آنچه که فوق عقل هست آخرت هست. همچنین مرتبه دیگری دارند که با مشاهدات و مکاشفات قابل ادراک هست، برخی با فوق اونها مانند الهام و وحی قابل ادراک هست. آنچه که وسیله مشاهدات و مکاشفات ادراک می شود دنیاست و آنچه که فوق آن هست. یعنی هر مرتبه ای رو که ما به فهم خودمون به ادراک خودمون بیاوریم دنیاست، چه با حس باشد چه با عقل باشد چه به شهود باشد. آنچه که در حوزه ادراک های رسمی و غیر رسمی ما قرار نمی گیرد آخرت است. یعنی دنیا و آخرت نسبت به یکدیگر متضایفند. به تعبیر دیگه، اگر مثالی رو خدمتتون عرض کنم که در جای دیگر با شرح بیشتری گفته شده است، دیده اید در تعبیرهای دینی در آیات قرآن از جهتی در روایات به جهت مفصلتری داریم که آسمان ها هفت است، هفت آسمان است. در جای دیگری داریم که زمین ها هم هفت است. در برخی از روایات داریم که همان گونه که آسمان ها هفت است زمین هم هفت است. حالا آسمان رو فعلا رها کنیم. در این که این هفت زمین یعنی چی؟ هیچ کس سخنی درباره آن نگفته است و نتوانسته است بگوید. گفتن این زمینی که ما داریم، اینجایی که ما هستیم، مقصود از این زمین این کره زمین است، اگه مقصود کره زمین باشد تعداد کراتی که مانند زمینم به 770 هزار محدود نمی شود، بلکه شاید بی نهایت باشد. بی نهایت هم نباشد غیر قابل شمارش است. همچنان که ستارگان بی شماری داریم، سیارات بی شماری هم داریم، همچنان که جرم های روشن و آتشین وجود دارد، کرات غیر آتشین و ساکت و راکت هم فراوان وجود دارد. بنابراین زمین نه یعنی این کره در مقابل مریخ، در مقابل مثلا ماه، در مقابل خورشید، نه. چنان که در جور خود شهر دادم، زمین عبارت است از طبیعت، مجموعه عالم طبیعت رو بهش میگن زمین. چنان که مقصود از آسمان، این آسمان عرفی نیست که ما مثلا اگر به کسی میگیم دست به سوی آسمان بلند کن، دستمون رو اینوری میگیریم، به سوی سقف میگیریم، به سقف، به سمت این فضای خالی میگیریم. احتمالا اگر ما در آسمان باشه به سمت ما میگیریم، اگر خورشید سمت در آسمان باشه به سمت خورشید، یعنی این سمت رو، یعنی سمت سرمون رو. خب حالا یا به سمت خورشید می شود، یا ماه می شود، یا بی نهایت ستارگان و سیاراتی که شبیه همه ماه و ماه و مثلا مریخ و خورشید و مانند اونها هستن. حالا اگر کسی در کره ماه حضور داشته باشد، بهش بگن که دستاتون رو به آسمان میگیر، او هم اگر نقطه مقابل زمین باشد، دستاش گونه رو به آسمان خواهد گرفت که مقابل زمین خواهد شد. چنان که همین جایی که ما ایستادیم، یه جمع دیگری هم در اون نیم کره دیگری قرار دارن. ما دستمون این سمت میگیریم، این سمت فضاست. اونی که نقطه مقابل هستن، دقیقاً کف پاهمون رو هم دیگه هست. اگر چه هر دومون رو پاهمون ایستادیم، ولی به خاطر کروی بودن زمین، کف پای ما و کف پای اونها که دقیقاً مقابل ما است، روبروی هم نشستیم. وقتی ما دست به آسمان بلند می‌کنیم و اونا دست به سوی آسمان بلند می‌کنن، دقیقاً نقطه مقابل هم دیگر. بنابراین این آسمان، آسمان حقیقی نیست. چون اگر این آسمان حقیقی بود، ضدش آسمان نبود. معلوم که ضدش هم می‌بینیم که آسمان است. ما این سمتی، همینطور که ما دستمون بالا گرفتیم رو آسمان، فرض کنید که یه نفر دیگه هم عین ما در نیم کره دیگر زمین نقطه مقابل ما ایستادن، دستشو گرفته، او این سمتی نگرفته، او اون سمتی گرفته، هر دم رو به آسمان دستمون گرفتیم. یا اگر گفتیم آسمان رو نگاه کن، این سمت رو نگاه میکنیم و سمت زمین رو نگاه نمیکنیم، در حالی که اون سمت دیگر قرار داره، اون هم نقطه مقابل ما رو نگاه میکنه. اینها آسمان های عرفی است، آسمان های عمومی یا عوامانه، یا اونی که عامه مردم میتونن متوجه بشن. به همین خاطره که وقتی که فرمود و زیند از سماع دنیا، ما آسمان فرودین را، یعنی اولی آسمان رو، آسمان عرفی رو میگه، نه آسمان حقیقی رو. آسمان حقیقی عبارت است از باطن هر موجود مادی، بفرمایید ملکوت موجودات. همچنان که موجودات طبیعتی دارن، ملکوت دارن، ملکوتشون هم ملکوت دیگری داره. حالا شما بفرمایید جبروت دارن و همینطور ادامه دارن تا 7 بطن، تا 70 بطن، تا 700، تا هر چیزی که بفرمایید. بر این اساس برخی از کسانی که اهل دقتند فهمیدن یا بدون اشاره کردن که آسمان 7 تاست، زمین هم 7 تاست، اما مجموع اینها 8 تاست. چگونه می شود که 7 زمین به اضافه 7 آسمان بشود 8 تا؟ کدامی که از برنامه بود که انگشتاش میشمول 5 و 6 تا میبایست که 10 تا بشه میشه 11 تا؟ اینم 7 و 7 میشود 8. علتش اینه که آسمان و زمین نسبت به هم دیگر متضایفن، امر نسبی و قیاسی هستن. یعنی چیزی نسبت به یک چیز دیگری زمین است، نسبت به یک امر دیگری آسمان. بنابراین اگر گفتیم آسمان اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم، 7 آسمان، این آسمان اول نسبت به زمین، نسبت به جهان طبیعت ملکوت است، ولی نسبت به ملکوت خود یا آسمان دوم یا مرتبه فراتر از خود، او هم زمین است. آسمان اول شد زمین دوم، آسمان سوم شد زمین چهارم، آسمان ششم شد زمین هفتم، آسمان هفتم مطلق است. پس یک زمین مطلق داریم، یک آسمان مطلق، زمین مطلق، اسفل سافلین، طبیعت، انتهای سیر نزول، و آسمان مطلق، آسمان هفتم یا انتهای سیر صعود. این وسط که 6 مرتبه دیگر باقی مونه، که آسمان یکم تا آسمان ششم، اینها نسبت به بالاتر از خودشون بسنجیم زمینن، نسبت به فروتر از خودشون بسنجیم آسمانن. هر امر نسبی همین گونه است. حالا اگر به ذهنتون اومد که این تعبیر رو در مورد آسمان نمیتوانید بسنجید، اما در مورد مسائل دیگری مثل موضوع مورد بحثمون که دنیا و آخرت هست، این قابل فهم و قابل پذیرش هست. به طور کلی امور نسبی، وقتی گفتیم که مثلا سنگی یک کیلویی سنگین است، نسبت به کدام سنگین است؟ نسبت به سنگ دو کیلویی یا نسبت به سنگ 100 گرمی؟ اگر گفتیم که مثلا این سنگ 50 کیلویی سنگین است، نسبت به کدام؟ نسبت به فروتر از خودش سنگین است، نسبت به سنگین تر از خودش سبک است، و همینطور ادامه میدیم. 10 کیلویی از 20 کیلویی سبکتر، 20 کیلویی در عین حال که از این سنگین تره ولی از 30 کیلویی سبکتر است، 30 از 50 سبکتر است، اگرچه نسبت به فروتر از خودش سنگین خواهد بود. دنیا و آخرت همین گونه خواهد بود. یعنی آن آنچه که برای کسی دنیاست برای دیگری ممکن است آخرت باشد، آنچه که برای دیگری آخرت است ممکن است برای کسی دنیا باشد. آنچه را که برای ما دنیاست، اون تعبیر لطیف در روایتی که منصور پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که فرمود من از دنیای شما سه چیز رو دوست دارم یا پذیرفتم یا پسندیدم، از دنیای شما، یعنی آنی که برای شما دنیاست که حقیقتا هم دنیاست، اون برای من دنیا نیست. از برای شما دنیاست، اما برای انسانی که مخلص باشد اصلا دنیا معنا ندارد، چون دنیا برای مخلصین جز امور اعتباری و عدمی که نشان انانیت، نشان شیطنت، نشان ابلیس، بلکه خود ابلیس باشد، ابلیس به عنوان امر متنافی، نه به عنوان یکی از قوایی که زیر مجموعه خلافت الهی باشد، همون ابلیس به عنوان یکی از مراتب خلافت الهی پسندیده است، چنان که در جای دیگری اشاره کردم خدمتتون که قوه شهوت بد است، اما برای کی؟ برای جمعی بد است. اما قوه شهوت از نظر مباحث اخلاقی و مسائل اخلاقی و فراتر از آن امر قدسی است، از نظر اخلاق امر شریف است، از نظر عرفان امر مقدس است، و ممکن است در میان مخلصین و پاکان امر قدسی باشد نه مقدس. چنان که غضب امری است برای عامه مردم بد است یا زشت است یا ناپسند است یا کنترل ناشده است، چنین و چنان هست، اما برای انسان‌های وارسته پاک از نظر اخلاق امر شریف است، در عرفان امر مقدس است، برای مخلصین و مقربان درگاه خدای متعال امر قدسی. به همین معنی اینو تو پرانتز خدمتتون عرض میکنم که جای دیگه نیومده، جای دیگه هم خدمتتون عرض نکردم که برخی از فیلسوفان و همچنین برخی از عرفا در مورد توصیف خدای متعال چه اسمهایی رو و صفتها و لقبهایی رو بر خدای متعال میتوانیم اطلاق کنیم و بیاوریم، چه اسمهایی براش بیاریم. یکی از نکاتی رو گفتم که برخی از صفات پسندیده ای که در ظاهر شرع اگرچه بر خدا اطلاق نشده است ولی نهی هم نشده است، یه چیزایی هست که از ظواهر شریعت به دست میاد، مثلا مانند ساقی، مانند زاره، مانند تعابیر دیگری رو که به نوعی خدای متعال به خودش نسبت داده است، مانند رامی، مانند ناسی، مانند منسی، مانند خاده و مانند اینها، اینا رو تو معبود ظاهر شریعت اینا رو کار نداریم. اما برخی از تعبیرها هست که در ظاهر شریعت نیامده است ولی ما در فهم عرفی و عادی بلکه منطقی خودمون اینها رو کمال میدانیم، کمال برای انسان میدانیم، کمال وجودی انسان هم میدانیم، ولی اینکه این کمال وجودی به نظر دقیق مربوط به یکی از مراتب انسان است، نه همه مراتب، چنان که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم. به عنوان نمونه وقتی میگیم عفیف یعنی کسی که قوه شهویه او تحت کنترل قوه عقلیه اوست، نمیشکن با عفت. کسی که خوردنی هایش به دستور عقل است، پوشیدنی هایش به دستور عقل است یا به دستور شرع است، نمیشکن عفیف. این کمال انسانه. آیا این کمال انسان کمال وجودی است یا کمال قیاسی؟ این کمال وجودی برای انسان است. اگرچه برای همه مراتب انسان این کمال نیست به نظر دقیق، یعنی بعد از این که ما از مرتبه نفس تویی شدیم و مرتبه قلب رفتیم یا به مرتبه روح رفتیم یا به مرتبه دیگر رفتیم، دیگه عفت اصلا معنا نداره، سالبه به انتفاع موضوع است. یعنی بعد از این که آدمیان از این دنیا که رفتن در عالم برزخ، نه کسی عفیف است نه بی عفت، نه با عفت نه بی عفت، چنان که در عالم برزخ نه کسی شجاع است نه کسی ترسو، نه کسی عاقل است نه کسی دیوانه است، هیچ کدام از اینها نیست، چون موضوع اتصاف به این گونه صفات متقابل نفس است. نفس مربوط به حوزه تدبیر بدن است و مربوط به دنیاست. در برزخ و مراتب فوق اون نفس وجود ندارد. نفس به این اصطلاح خدمتتون عرض می‌کنم، وقتی نفس که وجود نداره صفات نفسانی هم وجود نداره. ولی از این بگذاریم، ولی صفت عفت گفتن این کمال وجودی برای انسان است، به گونه ای که وقتی که انسان دارای نفس است اگرچه متصف به عفت می شود، ولی بعد از آن که از بدن جدا شد این کمال رو دارد، اگرچه در اونجا نامش عفت نیست چون کمال وجودی بود. اگه کمال وجودی نباشه همینجا تمام میشه، میره پروندش بسته میشه، محو میشه، نابود میشه. ولی وقتی کمال وجودی هست این در عالم دیگر هم وجود داره. حالا سوال اینه که آیا خدای متعال رو عفیف بنامیم یا ننامیم؟ خدا رو هم بگیم عفیفه یا نه؟ خدا رو هم بگیم با تقواست یا نه؟ خدا رو هم بگیم متقیست یا نه؟ وقتی که ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، وقتی خدا با تقوایان است، معیت با تقوا داره، هرچه معیت قیومی به هرچی داشته باشه این خودشه، بنابراین خدا هم با تقوا هست. خدا منتها این صفات از کجا به دست آوردیم؟ از فهم عرفی یا منطقی خودمون در مورد نفس انسان، در مورد خودمون. اگرچه در واقع خدا عز است، اجل است، از آن که یا متعالی است، از آن که متصل به هیچ صفتی از صفات انسان و فراتر از انسان و فروتر از انسان بشود، اگرچه این گونه است، ولی این صفات رو برخی از اهل معرفت گفتن، البته فروتر که دیگه همه قائل هستن به اینکه این صفات رو به خدای متعال میتوانن نسبت بدن. حالا عرفا گفتن که هر جا که خلاف ادب هست نسبت ندهید، از جمله اینا هم جز مواردی است که خلاف ادب هست. اگرچه خدا عفیف است ولی تا خودش به زبان نیاورده است و اجازه نداده است به زبان نیاورید، معیار اتصاف خدا و توصیف خدای متعال عبارت است از این که خود خدای متعال مجاز دانسته باشد، چه به صراحت چه به اشاره. اگر جایی به صراحت فرمود که ما سمیعیم و بصیریم، ما هم میگیم ای خدای سمیع و بصیر. اگر گفت ما ذوالجلال و الاکرامیم، ما هم میگیم ای ذوالجلال و الاکرام. اما جایی به اشاره نگفته است، جایی به صراحت نگفته است، به اشاره گفته است که و سقاهم ربهم شرابا طهورا. و هیچ جا خدا نگفته ما ساقی هستیم به صراحت، ولی به اشاره گفته است. بنابراین حالا که به اشاره گفته است میتوان گفت الا یا ایها الساقی ادر که اصلا منابلا، گفتنش مجاز خواهد بود. ولی آنجایی که نه به اشارت گفته است نه به صراحت، هیچ کدام نگفته است، عموما گفتن که اگر صفت صفت پسندیده است میتوان به خدا نسبت داد، ولی آنان که اهل ادبن گفتن خلاف ادب نباشد، انتساب آنچه که در کلام خدا نباشد، در کلام اولیاء خدا نباشد، انتساب آن به خدای متعال خلاف ادب است. همه چیز رو نمیتوان گفت. آیا وقتی با خدا صحبت میکنیم میتونیم هر جور بگیم، بگیم تو کجایی تا شوم من چاکرم؟ میگه در کلام خود خدا و اولیاء خدا نگاه کن، اگر دیدی که خدا گفته است یا اولیاء خدا اینگونه گفتن شما هم رواست که بگویید، اما اگه در کلام اولیاء خدا نیست نباید گفت. حالا اگر به قول مولوی اون بنده خدا گفت و حضرت موسی هم بهش گفت که در نبندیز این سخن تو حلق را آتشی آید بسوزد خلق را پدر همه را در میاری، این چه حرفا که میزنی؟ این که برای خدا چاره و نمیدونم کاتابه و عصا و کلاه و مانند اونها داره تصور میکنی، اینا غلط است، اینا شرک است، اینا کفر است و مانند اونها. بعد هم حالا به زبان مولوی میگه که خدای متعال فرمود که ما برای وصل کردن آمدیم نه برای فصل، ما تو فرستادیم برو این بندگان خدا یه درجه بالاتر بیان، نگفتیم به ترسون به وحشتشون بنداز، اون بیشتر از این عقلش نمیکشه. او خدا را چوپان بزرگ میداند، اگر نجار بود نجار بزرگ میدانست، اگر کفاش بود کفاش بزرگ میدانست، اگر مورچه بود مورچه بزرگ، اگر موریانه بود موریانه بزرگ میدانست. اندازه فهم هر کسی برای خودش مقبول است، برای خودش مطلوب است، اما برای دیگران چی؟ آن چه که برای من بند مقبول است برای شما مقبول نیست، باید شما اصلاح کنید، تکمیل کنید، جامعتر، کاملتر و مانند اونها. برای او اگر بگوید تو کجایی، تا شدم من چاکرت، چارو قد دوزم کنم شانه سرت. خدایی رو تصور کرده است یه چوپان حسابی که بهش میگه وقتی از شب سر کار برمیگردی کی چارقات رو باز میکنه، کی پاتابت رو باز میکنه. خب اینم که شما ندیدین که چی هست. خب این اگر یه نفر پیدا بشه که وقتی چوپان خسته و کوفته 15 ساعت 14 ساعت رو پای ایستاده، باش محکم شده، کرخ شده، خسته شده، کوفته شده، یه نفر بند کفششو، کفش که نیست، بندشو باز کنه، از این بالا سر زانو تو پایین تو فیلم حتما دیدین، بعد بند کرد پاتابه رو که یک پارچه پشمی خیلی کلفت زخیمی از پوست بدن آدم رو، اگه خیلی پوست کلفت نباشه درد میاره، اون یکی که باز کنه دستش پاشم مالشم بده، این خیلی لذیذ است و پسندیده است و مطلوب، از این بهتر نمیشود. اون چوپان است میگه ما که میان دلمون میخواد یه نفر باشه جوابامونو در بیاره، پاتابمونو باز کنه، چارقامونو در بیاره، پامونو مشتمال بده، حتما خدا هم همین جوری هست. بعد میگه دستکم دستکت بوسم به مولم پایکت، وقتی خوابهایم برویم جایکت، برای او خوبه، برای او این توحید است. و اندازی فهمش خدای متعال هماند چوپان بزرگ، قد خدای بزرگ، نجار بزرگ، سازنده بزرگ، ساعت ساز بزرگ، خالق بزرگ، هر چی بگیم، بنابراین برای او همه مطلوبی است. اما برای کسی یه درجه بالاتر هست، فرمود که دهن تو ببند و یه آتشی میاد، عذاب میاد که همه رو می‌سوزونه. همینطور درجه بندی است، دنیا و آخرت هم همین گونه است. این که فرمود حسنات الابرار سیئات المقربین یک جمله کوتاه است، ولی این درجات فقط دوتا نیست. آنچرا که برای عوام مردم حسن است، پسندیده است، اونها رو بهش میبرد، برای خواص سیئه است، گناه است، باید استغفار کنند. آنچرا که برای خواص حسن است و پسندیده است و جمال است و کمال است و زینت است و سبب قرب به خدای متعال است، برای خاص خواص گناه است، باید از اون توبه کنند. و همینطور تا آخر خط. این که ملازم می‌فرمایید که حضرت ختمی مرتبه صلوات الله و سلام علیه و آله پیوسته استغفار می‌کردن، پیوسته توبه می‌کردن. یکی از علت‌هاش، یکی از توجیه‌ها و تحلیل‌ها و تبیین‌هاش همین است که به خود می‌نگریست، می‌دید حقیقتاً واقعاً به حق ما عرفناک حق معرفتک، ما عبدناک حق عبادتک، آنگونه که تو شایسته ای عبادت من کجا و تو کجا، من محدود تو نامحدود، هر کار که من انجام بدهم باز هم شایسته تو نیست، اگرچه شایسته من است اما شایسته تو نیست. پس آنچه را که ما به عنوان عبادت به درگاه خدا تقدیم کردیم امور ناشایست بود، ناشایست گناه است، گناه استغفار می طلبد، توبه می طلبد، عذر تقصیر می طلبد. همین گونه است، یعنی به طور کلی هر امری که تشکیکی باشد همین گونه است. آنچه را که در حوزه تشکیک می گنجد، در منطق فازی می گنجد، در امور نسبی می گنجد، اینها هر مرتبه نسبت مرتبه بالاترش حکمی داره، نسبت مرتبه فروترش حکم دیگری دارد. این قضایی که پسندید است و لطیف است و طیب است، برای شمای بزرگسال طیب است، برای کودکی که اینک به دنیا آمده است طیب نیست. آنچه برای او طیب است برای شما طیب نیست، برای شما خبیث است و ناپسند و نادرست. دنیا هم همین گونه است. پس اگر حبیب خدا صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب نقل فرمود از دنیای شما من سه چیز انتخاب کردم، یعنی در نگاه شما به این امور دنیوی است و در دنیای شما پیدا می شود، ولی برای من دنیا نیست، برای من عین آخرت است، عین ملکوت است، عین جبروت است و عین قرب الهی. به همین خاطر است که او می خورد ما می خوریم، ما می خوریم فربه می شویم، او می خورد به قرب الهی می رسد. او معطر می شود ما معطر می شویم، ما معطر می شویم فقط بعدا و چهچه به دماغمون می رسد، او معطر می شود همین ملکوتیان و جبروتیان را از بوی خیش به استشمام می رساند یا به شامه اونها می رساند و همه عالم را از رحمت خیش به اونها می رساند. و وسئله باب فعلله و تفعلله تمام امور همین گونه است. انبیا و اولیا نه فروتر از آن مقربین مخلصین، فروتر از آنها انسانهای صالح، هم افکار صالح، هم اخلاق صالح و هم رفتار صالح داشته باشند. اینا هم همین گونه هستند. آنگاه که میخورن عبادت میکنن، میآشامن عبادت میکنن. پس خوردن و آشامیدن برای جمعی دنیاست، برای جمعی دیگری دنیا نیست، ولی جمعی ناپسند است، ولی جمعی دیگری ناپسند نیست. پس دنیای هر کسی متناسب با خودش است، چنان که آسمان هر کسی متناسب با خودشه، زمین هر کسی متناسب با خودشه. هر کسی که در مرتبه‌ای قرار دارد که به نوعی بعد از خدای متعال دارد، اونجا زمین اوست. آنان که در آسمان اول قرار دارن، اگر آسمان اول اوج کمال اوج قربشون باشد، آسمان است. اگر حضیض باشد، قابلیت انتقال و مرتبه بالاتر داشته باشن، اونجا زمینشون هست. بنابراین ابلیس با اینکه از ملکوت گذشته است، در جبروت میپرد و اونجا زندگی میکنه، ولی در این حال اونجا برای او زمین است. برای همین است که امر دارد نهی دارد، تنبیه و توبیخ دارد. تا دنیا باشد و تا طبیعت باشد و تا زندگی مناسب با دنیا و طبیعت باشد، این لوازم رو خواهد داشت. پس این وری این گفتم که دیگه میخواستم ختمش کنم، یه روایت رو بخونم. این که پیوسته گفتیم که دنیا بد است، دنیا چنین است چنان است، یاد اون باشد که این دنیا غیر از آنی است که عامه خلق گمانشون دنیا بودن هست. یعنی اون چرا که مردم میگن خب حالا یکم این دنبال دنیامون، یعنی چیکار کنیم؟ یعنی بریم یکم کار کنیم، نون در بیاریم، پول در بیاریم، بخوریم، استراحت کنیم، فرش داشته باشیم، کلا داشته باشیم، کفش داشته باشیم، کتاب داشته باشیم، قلم و دفتر داشته باشیم، بعد اینا رو که انجام دادن میگن خب حالا اینا دیگه دنیامون بسه، بریم یکم دنبال آخرتمون، یه وایسی نماز بخونیم. خطاست. هم آن میتواند دنیا نباشد، هم این میتواند آخرت نباشد. بازم تأکید میکنم که مکرر تأکید کردم که وقتی ربط حال القرآن و القرآن یلعنو، وقتی کسی قرآن میخواند این قرآن رو لعنت میکنه، یعنی سبب بعد از رحمت الهی میشود، یعنی دنیاست. یعنی خوندن قرآن میتواند دنیا باشد، خود قرآن از حیثیت نسبی برای کسی میتواند دنیا باشد. پس این گونه نیست که وقتی روبه قبلیست داریم داریم نماز میکنیم در کار آخرتیم، آنگاه که مشمول کار و کوشش و تلاش و مانند اونها هستیم، داریم کشاورزی میکنیم، داریم تیراندازی میکنیم، داریم نونوایی میکنیم، داریم نون میخریم، داریم نون میکنیم، داریم میخوابیم و خور و پف میکنیم و مانند اینها مشغول کار دنیا هستیم، این گونه نیست. چه بسیار عباداتی که در عین حال که عبادت آن پسندیده است، صاحبانش رو برد میرسانند، ولی نسبت به بندگان خاص خدای متعال نه فقط عبادت نیستند، کاش به اندازه خواب اونها بودند، که خواب عالم، خواب عالم ربانی افضل است از عبادت عابد، عبادت غیر عالم ربانی. او عبادت کرده است، برای او آخرت است، اما برای این عالم همین که خوابیده است، در خواب عمیق هم هست، خواب ببیند و نبیند، خوابش کوتاه باشد و بلند باشد، قیلوله باشد و کیفوره باشد، هر گونه که باشد در حال عبادت کردن است. یعنی پیوسته در حال معراج است، در حال اوج گرفتن، استقرار در معراج است. پس اونهایی رو که ما داریم اسمشو میگذاریم دنیا، اینا از اون جهت که میتواند ما را به کمالی برساند، میتواند سبب اطاعت امر خدای متعال باشد، این مزرعه آخرت است. از همینجا به پری میری آخرت. آخرت آدمیان در همین دنیا معلوم میشود. اون افراد استثناء، دو دسته استثناء هستن، یک دسته مخلصین و مقربین که اونها دنیایشون در اینجا شکل نگرفته است، دنیایشون در آخرت شکل گرفته است، بنابراین دنیایشون نتیجه آخرتشون هست، دنیایشون فراورده ملکوتشون هست. چون که در یه جایی به اشاره گفتم چگونه میشود که بدن اونها مخلوق نفسشون هست، ولی ما نفسمون مخلوق بدنمون هست. این تفاوت اساسی وجود داره. بنابراین اونها آخرتشون و دنیایشون دو چیز از همدیگر جدا نیست. همونی رو که اسمش دنیاست، این شکل گرفته در نفس قدسی یا مقدسشون هست، بنابراین عین رضای خدای متعال هست، می جنگد عین رضای خدای متعال، صلح می کند عین رضای خدای متعال و قیام می کند رضای او، بعود دارد رضای او، هیچ تفاوتی ندارد. وقتی که باز جای دیگه خدمتتون گفتم و خوندم، وقتی که از ابوذر سوال کردم که چی خوبه، گفت برای ما سختی ها و گرفتاری ها بهتر از راحتی ها، مریضی ها بهتر از سلامت ها، فقر ها بهتر از غنا ها. این سخن رو برای امام صادق صلوات الله و سلام علیه بر حسب نقل برای امام حسین علیه السلام، به هر حال بر حسب نقل برای یکی از اولیاء خدای متعال نقل کردن، حضرت فرمود بر حسب نقل خدا رحمت کند ابوذر را، نیک مردی بود،
ولی نظر ما اهل بیت این نیست. نظر ما اهل بیت این است که اگر خدا برای ما فقر بخواهد آن را می طلبیم، اگر غنا را بخواهد آن را می طلبیم، اگر صحت طلبید آن را طلبیم، اگر مرض طلبید آن را طلبیم، اگر سختی و بلا و مصیبت طلبید آن را می خواهیم، اگر صحت و سلامت و خوشی و خرمی خواست آن را طلبیم. ما طالب هر چه خواهد، چون هر چه را که او خواهد به خاطر احاطه بر همه عوالم هستی، او نه فقط فوق دنیاست که فوق ملکوت است که فوق جبروت است، بنابراین این آخرت است، آخرت محض است. انسان عالم ربانی، انسان کامل، انسان متقی، انسان صالح، شهید و همینطور فراتر از اینها انبیا و اولیا و مانند اونها، اینا هر چرا که طلب کنن این آخرت است. اگر چه خوردن و آشامیدن باشد، اگر چه شوخی کردن و مزاح باشد، اگر چه دعوا و نزاع باشد، هر کدام از اینها که باشد، نزاع و مزاح برای اونها تفاوتی ندارد جز آن که رضای خدا در آن باشد. کار اونها هم که رضای خدا درش هست، بنابراین همش میشود این آخرت. پس از طرفی شاید بتوانیم بگوییم که هر کاری که ما انجام میدهیم دنیاست، چنان که همین کارها را اگر انبیا و اولیا انجام داده بودن آخرت بود. از طرفی هم میتوانیم بر اساس اون چرا که در جلسات گذشته عرض کردم خدمتتون، میتونیم بگیم که اون چرا که ما انجام میدهیم اگر لله انجام میدهیم آخرت است، اگر لنفسنا انجام میدهیم دنیاست. دنیا بودنش اینه که برای ماست یا برای او. برای همین اساس است که ما البته خوب به زبان میگیم که نماز میخونیم قربت الله، و همین بازم بهتر از هیچ چیز، همین که الفاظ و کلمات رو بیاریم همین هم خوب است، ولی بسا عبادت کنیم، بسا نماز بخونیم، روزه بگیریم، ولی دنیا باشد نه آخرت، برای او نباشد، برای خودمان باشد. من تو خودمون مراتب مختلف داریم، یه خودی اینجا داریم یه کاری انجام میدیم، میگیم بشه این کار رو من انجام میدهم برای تو، برای خدا، برای هر کسی، به شرط هم که 10,000 تومان مزدش رو بدهد. یه وقتی یه کار دیگری انجام میدیم، میگیم برای خدا یا برای آخرت یا قربت الله، به شرط این که 10,000 تومان آنجا بدهد، اینجا بدهد مزد را یا آنجا بدهد، هر دو مزد است و هر دو طلب کردن غیر خدا. مگر آنکه کسی، این مگرش جز مگرهای اتفاقی استثنایی است، مگر آنکه کسی بگوید من این موزر نمیخواهم جز بدین سبب که از توست، چون تو مزد میدهی من میطلبم، ولی هر کس دیگر داده بود من نپسندیده بودم، من نخواسته بودم. این دیگه استثنایی است، این استثنایی است که این خدایا بهش رو میخوایم چون بهشت توست، و اگر این بهشت رو غیر تو درست کرده بود اصلا نمیخواستیم. این غذا رو من میخورم چون غذای توست، اگر از غیر تو بود من نمیخوردم. این طبیعت رو میطلبم به جهان خرم از آنم که جهان خرم از توست یا از اوست. این جهان چون از توست میطلبم. اگر کسی بتواند، یعنی به همش میشود آخرت. در این صورت دیگه نمیتونیم بگیم عبادتی دنیا باشد یا دنیایی دنیا باشد، هر چی که بطلبیم، چون از این حیثیت میطلبیم که از اوست. میشه اینجور؟ میشه که مثلا ما یه نفر، یعنی واقعا وقت غذا که میرسیم بگیم که این غذا رو چون شما درست کردی میخورم، اگه کسی دیگه درست کرده بود نمیخوردیم، راست بگیم؟ و اگر او درست نکرد، هر کس دیگری هم درست کرد، گرسنه نبودیم، مونده بودیم، جونمون به لبمون آمد، باز هم نخوریم؟ راست بگیم. میشود طالب باشیم هرچه از اوست؟ میشود؟ البته این که نمیشود، طالب باشیم هرچه از اوست این که نشدنیست، چون قهر الهی هم از اوست، جلال الهی از اوست، جهنم هم از اوست. کیست که طالب جهنم باشد؟ اونهایی که طالب جهنم هم باست طالب بهش نیستن. بگیم همه اون چرا که از توست، نسبتی با تو دارد، برای من محبوب است. برای همین است گفتن که ایمان به مقضی، رضایت به مقضی امر ضروری است برای اثبات اعتقاد به قضا. متکلمین گفتن که ایمان به قضا کفایت میکند، مقضی را نمیطلبیم. مثل این که میگیم که آنچه که در علم خدا در قضای الهی از ازل تا به ابد آمده است، با آنچش کار نداریم. خدا خوبه، علمش هم خوبه، قضاش هم خوبه، ولی چه کنیم که تو این قضا گناه آمده است، زشتی آمده است، بدی آمده است و مانند اونها. ما مقضی را نمیخواهیم، راضی به مقضی نیستیم، ولی راضی به قضا هستیم. این سخن عوام است. مغزی و غذا که دوتا نیست. بگیم علمش رو میخواهیم، عینش رو نمیخواهیم. اون علم عینتر است از این عین. یعنی در قضای الهی اگر بلایی، اگر مصیبتی، اگر گرفتاری، اگر هر چی رو که اسمشو بخواید بگذارید، اگر در اونجا صورت علمی اومده، همون صورت علمی نازل میشود، ضعیف میشود، رقیق میشود، کم میشود، کاسته میشود، آخر تبدیل یه قطره میکنن میاره اینجا، اسمشو میذارن کف، میذارن اسمشو نفاق. نه اینکه اونی اونجا هست یه چیز باشه، چیزی اینجا درست کنه، میگه اینو بندازین دور، اون یکی بیارین، این مال حیوانات، اون یکی مال ما. این قضا و مغزی ممکن است در وجود ما انسان‌های محدود، به ویژه در مورد انسان‌هایی که علمشون حصولی است، ممکن است دو چیز باشد، علم غیر از معلوم باشد. ولی در کسانی که به وحدت نفس و وحدت قوای نفس رسیدن، عالم و علم و معلوم یک حقیقت بیشتر نیست. حالا در مورد خدای متعال داری چی میگین؟ مگه میشود که در مورد خدای متعال قاضی و قضا و مغزی سه چیز باشد؟ وقتی در نفس انسان عاقل و عقل و معقول متحد بود، عالم و علم و معلوم متحد بود، محب و حب و محبوب متحد بود و همینطور بقیه موارد عاشق و عشق و معشوق، وقتی در کسی که وحدت نفس رسیده است وحدت داشته باشد، در خدای متعال که این وحدت حقی و حقیقی حقیقی است، اون وحدتش این ذاتش است. وقتی اینجوری که شد، همچنان که قضا این ذات خدای متعال است، مغزی هم این ذات خدای متعال است، قاضی همون قضا است و قضا همون مغزی است، از اعتبارات سگانه. بنابراین در چنین افرادی، در کسانی که به اون مرتبه رسیده باشن که بتوانن بگوین ما طالب هر چه که هستیم به خاطر انتصابشون به تو ما طالب هستیم، این میشه آخرت دیگه، اصلا سبقه دنیا ندارد. حالا این خوردن باشد همین است، آشامیدن باشد همین است، بازی کردن باشد همین است، کار کردن و تلاش و فعالیت و آبادی دنیا و مانند اون هر چی که باشد همین است. اگر کسی در، چون در برخی از روایات اومده که برخی از افراد چون مالشون برکت ندارد و مثلا از غیر راه درست به دست آوردن، یا به جا خرج نکردن، یا مثلا حقوقشون نپرداختن، یا خودشون مصرف نکردن، یا همینطور خدای متعال او رو بر حسب نقل، خدای متعال او رو وادار میکند که اینو تبدیل به مجموعه و مشتی سنگ و آجر و خشت و گل و آهن کند. آیا معناش اینه که از این وقت بنگریم هر کسی خونه بزرگی داشت، خونه ده طبقه و صد طبقه داشت، یعنی این اون اشکالات در وجودش هست؟ نه، این اگر اون چرا که داشته است و نگه داشته است دنیاست، ثمره و فراورده او هم هر چی که بخواد باشه، نماز باشد، روزه باشد، خونه باشد، ماشین باشد، ملک باشد، کارخونه باشد، همه اینها میشود دنیا، فرزند باشد میشود دنیا، همسر باشد میشود دنیا، بدون استثناء از کارش هم میشه دنیا، چون ذکر ذکریز، ولی دستیابی دنیای فر بهتر، دنیای بزرگتر. اما اگر اونایی رو که این بنده خدا دارد این گونه نیست، یعنی اون شرایط نبود، طبعا اونجا آخرت بود، اینجا هم آخرت خواهد بود، آنجا مورد بودنش مورد رضای خدا بود، آنجا که پول داشت در بانک بود مورد رضای خدا بود، به خاطر اینکه هم خودش از اون مصرف کرده است، شکر خدا رو انجام داده است به بهترین وجهی، شکر همراه با شرمندگی، این افضل شکر هاست، همچنین در اختیار خلق خدا و بندگان خدا قرار داده است، اونها هم از اون لذت برده اند، اونا دیگه مهم نیست شکر کنن یا شکر نکنن، به ما ارتباطی ندارد، همچنین در اختیار دیگران قرار داده است، مشکل اونها، غم اونها، گرفتاری اونها برطرف شده است، این هم مطلوب، تتمش به موش رسیده، گربه رسیده، باقی موندهش آلاف و الوف رسیده باشد، مثل همونهاست که در راه خدا مصرف کرده است. اون که فرمود الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم يوم تكفى به جباههم وجنوبهم، این مربوط به کیاست؟ کسانی است که اموال و ذخیره کردند به گونه‌ای که حق واجب و مستحب به خویش را پرداخت نکردند، به الا اگر پرداخت کرده باشد. نه فقط، یعنی اینجور هم نیست که مثلا اگر کسی فرض بفرمایید که مقداری امکانات داره، این امکانات رو تقسیم کنه، بگیم بیاین ده تا فقیر به این نفر یک بخش برداریم، یک بخش مال من، دو بخش هم مال شما، همچی سفارشی نشده است. شما نگاه کنید، اینا رو نمیخواستم خدمتتون عرض کنم، ولی بدم نیست که حالا یک بار رو حداقل به اشارتی بشنوید، بد نیست. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در دوره هجرت همسران نهگانه داشت، هر همسری یک خونه داشت، خونه البته درسته کوچیکه، ولی اون اصل زمان اغلب مردم مخصوصا مرکز شهر همه خونهاشون کوچک بود. اینجور نبود که دیگران مثلا خونهاشون 1000 متری بوده حضرت 50 متری باشه، نه همه خونهاشون کوچک بود. نه اینکه اون زمان داره، این اصل زمان ما هم یه نفر مثلا یه پدر یه خونه ای داشت 100 متری، 2 تا 3 تا اتاق داشت، این 2 تا 3 تا عروسش دامادش میمدن تو اونجا زندگی میکردن. گذشتم همین گونه بود، بلکه محدودتر از این. در این حال که حضرت 9 تا خونه داشت برای 9 تا همسرش، هر کدام از این همسران هم مستقل بودن، اصحاب صفه جلو خونه حضرت چی داشتن از دنیا؟ زیر اندازشون زمین بود، رو اندازشون هم آسمان. که عرض کردم خدمتون اینا اونایی که وضعشون خوب بود یه لنگ تمیز داشتن و سلام، اونایی که نبودن این لنگشون هم نیست سوراخ داشت گوشه کنارش، به گونه ای که ساتر حد اقل نبود تا چه رسد به این که وضع زندگی داشته باشن. حالا یه نفر مثلا بگه که چی میشه که پیامبر 9 تا همسر داره، حد 2 تا همسر تو یه خونه جاشون بده، ما 2 تا زن با هم دیگه زندگی کنن چه اتفاقی میفته؟ بگو 2 تا زن با هم دیگه توی یه خونه یه اتاق زندگی کنن بهتر است، یا اینکه این همه جمعیت همینجور ولو تو خیابون ریختن که گاهی سفارش میکنن از کنارشون رد میریم بپوشین رو بدنشون رو که قلط زدن لنگشون رفته کنار، کدام یکیش بهتره؟ سفارش رو خود خدای متعال فرمود که فرمود که نه مشت اونقدر فشار بده که یک قطره از آن نچکد، نه اونچنان که هیچی نداشته باشی. یک بار حضرت امتحان کرده بود، البته نه در حوزه زندگی همسرانش و خونه همسرانش، نه در حد امکانات خودش، در حد امکاناتش بر حسب نقل و اینجور بود که فقیری اومد از حضرت چینی طلب کرد، حضرت هیچی نداشت، هرچی نگاه کرد هیچی نداره، همین تنها پوششی که داشت همین داشت فقیر، داد فقیر رو، او هم از خدا خواسته رفت. فقرا هم که اینجوری نبودن و نیستن که مثلا بگن حالا اینا حتما خودت احتیاج داری خودت داشته باش، میگه حالا میریم حالا یه فکری برای خودش میگیره. وقتی نماز شد حضرت نمیتونه از خونه بیاد بیرون، لباس نداره. خدا فرمود که لا تبسط کن ملبس، دست اینجوری نکن، فتقعد ملوما مذموما، بعد همینجور بمونی که خدایی میخوام چه کار کنم، حالا الان برم بیرون چه کار کنم. خب البته اون عصر زمان مردم یک لباس داشتن، شرط ضروری بود، این عصر زمان لباس بیشتر باید باشد. خب یه لباس گلمنگولی اگر کسی داشته باشه خب مثل اینکه روزی باید چی بپوشه، امروز لباس دیگری مقبول و مطلوب خواهد بود، یه روز دیگری لباس دیگری. خب طبعا اینا جزئه لوازم هست و همچنین به هر حال این روایت رو براتون بخونم برای اینکه خط کنیم این دنیا رو که این دوتا رو کنار هم گفتن، دنیا و آخرتمون، این دوتا با هم شباهت دارن به خاطر اینکه یک نسبت وحدت و یگانگی دارن که عین هم دیگر هستن و تفاوتشون در ظهور بتون هست. برای خلق الله، برای کسانی که انتساب به خدا فکرشون فکر الهیست، خلقشون خلق الهیست، اینجوری هست. اما برای جمعی دیگر هم آخرتشون دنیاست، اونم همینطور. به تعبیر دیگه دنیا و آخرت یک حقیقت هست، منطور یک حقیقت آخرت هست برای مؤمنین، دنیا و آخرت یک حقیقت هست، اون یک حقیقت هم دنیاست برای غیر مؤمنین. مؤمنین تنها آخرت دارن، همین هم آخرت هست. کفار و مشرکین و منافقین هم تنها دنیا دارن، اگه یه وقتی رو به قبله میستدن دستشونم بلند کردن اونم دنیاست، هر دو میشه دنیا. البته حالا ما مؤمنین و کفار رو گفتیم، بیشترش نمیگیم به خاطر اینکه این شدت و ضعف داره. بسیاری هستن که در عین حالی که نماز میخونن نمازشون هم به خاطر دنیاست، یعنی نماز میخوانن بدین خاطر که اگر نماز نخونن چوب و ترکه وجود دارد. اگر خدای متعال میفرمود که نماز خوندید خوندید، نخوندید نخوندید، چند نفر نماز میخوندن؟ اگر این ماه مبارک رمضان اگر خدا میفرمود که حالا روزه نگرفتی ایراد نداره، برای ما که فرق نداره، برای شما هم فرق نداره، میخواید روزه بگیرید یا نگیرید؟ چند نفر روزه میگرفتن؟ مریض بودیم که روزه بگیریم، چرا که این همه کارا رو خدا نگفته، نگفته ملق بزنید، خب ملق نمیزنیم. اگر خدا فرمود صبح اول خوشین دو تا ملق بزنید، خب میزدیم، چرا نزنیم؟ اون فرمود نماز بخونید، میخونیم، گفته روزه بگیرید، روزه میگیریم، گفته حج و جهاد کنیم، میکنیم، گفته خمس زکات بدیم، میدیم، هر کاری رو گفته انجام میدیم. تا اینجاش درسته، منتها اینکه او گفته است برای چی؟ برای اینکه اگر انجام ندیم پدر در میاره، اگر انجام بدیم اونجا تعویلمون میگیره، خوش میگذرنیم، هی میخوریم، هی میخوابیم، هی تفریح میریم. اگر این خب مثل همینجاست دیگه، مگه اینجا مردم کار نمی کنن، زحمت نمی کشن که هی بخورن، هی تفریح برون، هی خوش بگذرن، هی مهمونی برن، هی مهمونی بدن و مانند اینا؟ اونجا این چهار دو دنیا اکثریت خلق دنیا آخرتشون مقلوب و مکنون در دنیایشون هست و مؤمنین و خواص از بندگان خدا دنیایشون مستور و مکنون در آخرتشون هست. کارهایی که انجام میدن میشه همه آخرتی. بنابراین از خدا متعال میخواییم که هم امر دنیامون رو هم آخرتمون رو که هر دو خوب است و پسندیده است. اون فرمود ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه، همین هست. حسنه دنیا در آخرت ظاهر میشه، میشه حسنه اخروی. حسنه اخروی نازل میشه و در دنیا میشه حسنه دنیاوی. بنابراین همین چیزهایی که در دنیا حسنه است برای همه که حسنه نیست، برای همه که زیبا و پسندیده حسن نیست. اینجا مثلا اگر کسی ایمان داشته باشد زندگیش راحت بگذرد، این حسن است برای او. اما بفرمایید کفار هم اگر اینجور باشه، ایمان به غیر خدا داشته باشن یا زندگیشون خیلی خوب باشه، ولی بسیاری از افراد هستن که اون اهل جهنم رو نگاه کنید، ولی بسیاری از افراد هست که داشتن فراوان دنیا براشون هست، آخرت نیست، حسنه دنیا نیست، همین مایه عذاب می شود. اما برای دیگران هم هستن. حضرت سلیمان هر چی که داشته باشد از مقامش کاسته نمی شود. حضرت ایوب علیه السلام هر چی بر فقرش افزوده شود و کمالش افزوده نمی شود، بخاطر اینکه هر دو نعم العبد، بنده خوبن بی کم و کاست. اما بقیه خلق این گونه نیستن. چه این که در مورد بهشت داره که اکثر اهل بهشت فقرا هستن، نه اغنیا. اغنیا اکثریت تشکیل میدن. علتش اینه که اولا در دنیا هم اکثریت اغنیا نبودن، تا حالا که نبودن، به بعدم نیستن. اگر باشن در زمان ظهور حضرت صلوات الله و سلام علیه خواهند بود. در اونجا اکثریت اغنیا هستن، اونجا فقیر به این معنی متعارف وجود نداره. بنابراین احتمال این که بسیاری از احکام شرعی اونجا تغییر کنه خواهد بود. خمس و زکات و صدقات و مبرات و منندین ها، این چیزایی که این زمان میگن که افطار بدهید ولو به یک خرما، اینا دیگه در اونجا نخواهد بود. اونجا کسی افطار بده باید بگه افطار بده ولو به یک گوساله، ولو به یک بره، نه به یک خرما. و البته همین زمان هم اینا این افطار دادن ها اصلا مطلوب نیست. در اون زمان رو فرمود افطار بدهید ولو به جرعه آب. این میدونی علتش چیه؟ علتش اینه که در اون اصل زمان همین جوره آب رو میبایست میرفتن پول میدادن میخریدن، یا میبایست که مشکو از اینجا وردارن برن تا شریعه، از اونجا به دوش بگیرن کول کنن وردارن بیا اینجا، 3-4 ساعت وقتش گرفته شده. حالا یه نفر گلیوان آب بده کمه؟ اون آب در بیابان بود، نه که کنار شیر بشینه شلند ورده بگی از دم بین افطار کنین و آدم خیال کنه که به سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کرده است. با یک قوطی خرمای مثلا 1000 تومان 2000 تومانی یک مجلسی رو افطار بدهد، بعدم مثلا فکر کنه که زرنگ بود و دیگه رسید به اموات اونجا جشن گرفتن. با 1000 تومان میشه جشن گرفت؟ در اینجا 1000 تومان چی میدن؟ بعضی از جهات که 1000 تومان یه دونه استکان چایی هست. خب به همین اندازه هم اونجا هم کسی میرسه، هر کس به اندازه توان و قابلیت و استعداد و بالاخره بیشتر از همه اینها، همه هم توان و اینا مهم نیست، اون خلق نفسانی که بذل و بخشش است اون مهم است. این که دیگران در زندگی ما سهم داشته باشن، فقرا مخصوصا در زندگی ما سهم داشته باشن، این وقتی که توانایی نداریم واقعا 1000 تومان هم به فقیر رساندن ارزش داره، کمتر از 1000 تومان نصفش هم برسونیم ارزش داره. اگر نتونستیم و نداشتیم 100 گرم خرما هم به کسی بدیم اینم ارزش داره، در صورتی که نتوانیم. ولی در حد توانمون، بر همین اساس است که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که صدقات آدم‌ها با هم دیگه تفاوت داشته باشه. همین دنبال پول خود بگردن تو صندوق مندازم که صدقه نیست، که صدقه نشان صدق ایمان است، این نسبی است، هر کسی به اندازه خودش. برای آدم مکنددار و متمولی که مثلا خرج بچهش 500,000 تومان 1,000,000 تومان هست، این صدقه دادنش خیلی بد از اینه بیشتر باشه. اما برای کسی که همه درآمد 100,000 تومان، این اگه 1,000 تومان صدقه بدهد بس است. کسی کمتر داره، هر کس به خودش باید نگاه کند، نه به بغل دستش، نه به همسایش، نه به همکارش، نه به ممکنه که امکانات هم مساوی نباشد، درآمدش مساوی نباشد، ولی مهمترینش اینه که بذل و بخشش ها خلق بخشندگی داشتن این امر دیگری است. خب همه اینا رو گفتیم تا اینکه این روایت هم بخونیم که از امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه نقل شده است که خط کنیم که دنیا غیر از اینایی است که ما فکر میکنیم، چون که آخرت هم غیر از اینایی است که ما فکر میکنیم. اون کلاسی ما میگیم آخرت دنیا باشه، ممکنین دنیایی که فکر میکنیم دنیاست آخرت باشه. فرمود که در حدیثی فرمود ان معایش الخلق خمسه، زندگی مردم پنج چیزه. حالا این معایش معنی زندگی باشه، معنی عشق باشه، لذت باشه، خوشی باشه. خوشی های مردم یا زندگی مردم در چند چیز خلاصه میشه. یکی الاماره، اینجور که میکنم اماره با الف، ریاست. بگی ریاست بخش زندگی مردم هست، بد نیست، خوبه. از قضا بعد هم میفرمه که خدا سفارش کرده است که به سمت امیری بروید، به سمت ریاست بروید. منتها وقتی تا گفتیم به سمت ریاست بروید، همینجوریش هم که خلق خدا دارن از سر و کول هم دیگه بالا میرن. یه وقتی اگه سفارش هم کرده باشه، مخصوصا امیرالمومنین سفارش کرده باشه، ببین که خود خدا سفارش کرده باشه که چرا نشستی که تو کاندیدا کن، بعد دیگه مور و ملخ میزن همه کاندیدا میکنن خودشون رو. نه، این امارت میتواند دنیوی باشد، میتواند اخروی باشد. یعنی اگر کسی میبیند که وقتی میگیم امیر یعنی رئیس، یعنی مدیر، یعنی تدبیر کننده بخشی از کارهای گوشه از جامعه، نگاه میکنه میبینه که این آدمی یا این آدمایی که تو این بخش سر کار هستن، اینا قابل نیستن، اینا توانایی ندارن، اینا اگر میتونستن که هر سال از سال قبل خرابتر نبود، یا حداقل نیروی رشد لازم رو کرده باشیم، وضعمون بهتر شده باشه، نظم بهتری پیدا کرده باشیم، امنیت بهتری پیدا کرده باشیم، باید روش کرده باشیم. وقتی کسی اینجوری پیش خودش حساب میکنه، بعد دستی هم در آتش داره، نه مثل بنده از دور بگه لنگش کن، نه خودش هست میبینی اینجا این خطا داره میکنه، این طرح خطاست، علمی نیست، پژوهشی نیست، درست نیست، حساب شده نیست، کارشناسی شده نیست. این برایش لازم است و واجب است که قدم پیش بگذارد، مسابقه بگذارد، سبقت بدهد تا امارت و ریاست و مدیریت را از اون نفر بگیرد، تا خودش بلکه بتواند دنیا را آباد کند، بتواند مدیریت کند. در این مدیریت چقدر توی چی اومده، در روایات اومده که اگر کسی به بنده از بندگان خدا بتواند غمی از غمهای بندگان خدا بکاهد، غمی از چهره کسی، صورت کسی، از دل کسی کم کند، خدای متعال در قیامت غمهاش برطرف میکنه. حالا اگه یه نفر مدیر باشه بتونه غم برطرف کنه، یه مدیر اقتصادی باشه که تحولی در اقتصاد مردم ایجاد کرده باشه، مدیر فرهنگی باشه تحولی در فرهنگ ایجاد کرده باشه، مدیر در سیاست باشه در سیاست ایجاد کنه، بگونه که این همت ها، این غم ها، این غصه ها، این نگرانی های تعدادی از بندگان خدا کاسته شود. این میدونی چقدر چه عبادتی است؟ هیچ بذل بخششی به این نمیرسد، هیچ کار دنیوی به این نمیرسد، هیچ عبادت اخروی به این نمیرسد. اگه کسی سر شب تا صبح از اول عمرش تا آخر عمرش عبادت کند، با کسی که یک سال بیاد توی شهری یک کاری انجام بده که 50%، 60%، 80%، 90% مردم احساس راحتی بیشتری کنن، این یک سال کار این بیش از همه اون صدها سال و هزار سال نسلهای گذشته عبادت ارزشش بیشتر است. به خاطر این که عبادت ما انجام میدیم، برای اینکه این قابلیت، این استعداد و تمامیت رو پیدا کنیم که بتوانیم دنیا رو عمران کنیم، آباد کنیم، که این عمران آبادی دنیا خود عمران آخرت است. فرمود که امارت، یکی امارت، اون با الف بود، این با عین، یعنی تعمیر دنیا، عمران آبادی دنیا، ساختن دنیا، دنیا رو بسازد. همینجوری که ما پیوسته نو میشویم، ما نسل نو هستیم، با شما نوتر هستیم، یه نسل دیگه هم نوتر، دنیا هم مناسب و همین نو شدن انسان ها نو بشود، نه اینکه اون گذشتگان ما اسب سوار میشن، همینطور تا قیام قیامت اسب سوار شیم، چون نیاکان ما اسب سوار بودن، نیاکان ما بر پلاس می نشستن تا قیام قیامت بر پلاس بشینیم، در مساجد بوریا و حسیر و مانند اونها کهنه فرش و زینو این چیزا پهن میکردن. کسی یک کارخونه وجود داشت، خدا رحمت کنه صاحبش رو، در اون اسب زمان خیلی کار میکرد، یک کارخونه زمان میکنن در کاشان یا در کجا وجود داشت که زینو میبافت، زینو فقط مال مسجد ها اونجا مینویسه که مینویسه که وقت مسجد، این مسجد زینویار مال نسل گذشته است که کهنه بودن، در زمان خودشون کار بسیار خوبی انجام دادن، مردم به جای اینکه رو خاک بشینن رو سنگ بشینن، براشون زیلو پهن کردن. اما اینجوری نیست که حالا ما هم بگردیم یک زیلو خوبی مثل مسجد به سنتی حسابی پیدا کنیم، زیلوش هم مال گذشته باشه، خب حتما 200 هم باد بزن بگیم هم دیگه رو باد بزنیم، این شب حتما باید قدیمی باشه دیگه. و قصانه باب و فعلله و تفعلله، در اون عصر و زمان کسانی که توی مسجد یه چایخونه درست میکردن که یک آب نبود، آب برای میخواستن من از سرچشمی بیارن، مگر به راحتی دستاشون بلند میشد از بس آب میآوردن، یک کاسه آب میریختن، استکانه رو چای که میدن میریختن تو اینجا، یه دست گربشور میکردن دوباره میذاشتن اینجا، نفر دوم با همون چای خورده، نفر سوم همینطور، هر کی میآورد این خیلی کار مهمی بود، چون اگر این کارم نمیکردن یعنی یه نفر چای خورده هنوز تش تمانده او هست روش هم بریزیم بخوره. درست این یه زمانی همین هم بد نبود، همین هم سوره مؤمن بود که شفا بود، ولی سوره مؤمن شفا مال یک عصر زمانی است، زمانی است که وقتی که استکان مثلا یه نفر چای تش مونده، این وقتی چای خورده لباش رفته توش، سبیلاش رفته توش، همه اینها برای تماندش آورده، این دورم که بریزی این آلوده است، آبم که نیست بشوریم، یه راشینه که من احتساب کنم چای نخورم، یه را دیگه اینه که به امید خدا بخور، این گرفتاری بی راحتی حل نمیشه که، بخور به امید شفا بخور، یه وقت دیدی که خوب شد باقی موندهش، یه وقت دیدی که اثر شفا بخش نمیشه، چاره ای نیست، ولی واقعا هم همینطوره، نفس پاکی باشه، نفس پاکی باشه، یه وقت دیدی همون باقی مونده آب سبیل یه نفر میشه شفا بخش. ولی این مال امروز دیگه نیست، مال امروز نیست که لیوان همونجوری تعبیر بدیم، لیوان همونطوری برده شروع کنیم تعبیرشون بدیم، نه، باید تمیز باشه، خوب باشه، امروزی باشه، دنیای ما باید امروزی باشد که آخرت ما از درون دنیامون پدید میاد، مسیر ما برای رفتن به آخرت از دنیا تأمین میشود. بنابراین امارت، ساختن دنیا، آباد کردن دنیا، این آباد کردن دیگه به زبان جور در میاد. من گاهی فکر میکنم که باید که طلا و مغفرت کنیم برای غربیا، دنیا رو اونا ساختن، خدا بیاموزه پدر مادرشونه که اونا ساختن، ولد ما بود الان همین جلو در دانشگاه الهیات 100 تا شطور بسته بود، 500 تا قاطر بسته بود، اونایی که داشتن اینا رو آوردن اینجا بسته بودن، باید که مقدار قشقه اونا رو بشنویم، آخرش اینه که درشگاهی هم ممکن بود درست کرده باشیم، دنیاتون رو بسازین، پیش قدم باشید در دنیا، بگذارید سایر خلق خدا از دنیای شما برخوردار بشن، از فکر شما، ذهن شما، این هم لازمیش اینه که آدم ها وارد بشن، امروز یه جور درست کردم، فردا با فکرشو به کار بریزم، باید جدیدتر باشه، باید نوتر باشه، مد که فقط تو لباس نیست که یه روز درزشو کم بگیریم، یه درز زیاد بگیریم، باید کوتاه بگیریم، بلند بگیریم، که ساختمانتون، ماشینتون، کارخونتون، ابزار زندگیتون، وسایلتون، محل زندگیتون، محل کارتون، همه این بخشا رو باید نو به نو بسازین. البته همه اینها رو، اون نکته رو که همیشه عرض کردم خدمتتون، که پیوسته باید مراعات حال عموم و جمعیت زیادی رو که ممکن است توانایی نداشته باشن مراعات حال اونها رو داشته باشین، البته مراعات حال اونها هم به همین است که بیشتر دنیا رو بسازید، به اونها هم خواهد رسید، بالاخره اگه شما دنیا رو بسازید حتما یه جمعی باید برای شما کار کنن، و این ایجاد کار، ایجاد اشتباله. امروز به دمان بنده اوجب واجبات که بزرگتر از اون واجبی نیست، ایجاد اشتغال است. این همه گرفتاری های خلق خدا با آسانی حل می شود. بنابراین در البته میدونید که حالا ضمن این که بنده خودم تو زندگیم نوعا سنتی زندگی میکنم، ولی میفهمم که باید امروزی زندگی کرد، میفهمم که اون کسی که بیرون اشغال داره یه نفر بیاره براش غذا درست کنه، لازم نیست که سر اول وقت قضاشو بار بگذاره، همینجا هم پیوسته به فکر باشه که قضا سر رفت نرفت، تا گرفت نگرفت، سوخت نسوخت. کسانی که توانایی دارن اینا رو نگه ندارن، هزینه کنن، خرج کنن، یه بخشینه که یه کارگری میاد برای شما آشپزی میکنه، خرجو هم تامین میشه، یه بخشی که میاد خونه تو تمیز میکنه، اونم زندگیش تامین میشه، یکی میاد لباساتون رو، این که همه فن حریف باشین، غذاتون رو خودتون درست میکنین، کفشاتون رو خودتون واکس میزنین، لباساتون رو خودتون میدوزین، خرید بیروت، همه کارتون، این مال فقراست، مال نیازمندانه، یه مال آدمای قدیمی مثل بنده که اگر توانایی داشته باشیم بافندگی هم میکنیم، هر کاری که از دستمون بره، این مال آدم امروز نیست. آدم امروز باید معیشتش رو بر حسب نقل از امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه که عمران و آبادی است باید حفظ کنه و تأمین کنه. این یکی دیگه تجارت، چیزی رو که البته در میان عامه مردم دیگه تقریبا این جا افتاده است که هر کس دستش بر بیاد، توی مجلسی هم که بعد از افطار خیلی جا هست که میبینم مثلا یه تصویر دارم گوشش میچرخونه، میگه تصویر چند خرید فروش میکنم، خوبه اگر یه چیزی داشته باشه، مالی داشته باشه، خوب باشه نباشه، بالاخره از این که رد و بدل میکنه، این خود رد و بدل کردن امر پسندیده است، هم از نظر اخلاقی پسندیده است. پیوسته و پیوسته بارها و بارها عرض کردم خدمتتون که برای نجات از این دنیا قطع تعلق اولین کار است. اولین کار یا یکی از کارهایی که در قطع تعلق میتوان انجام بدیم اینه که کاری انجام بدیم به چیزی دلبسته نشدیم. این دلبسته نشدن کار مهمی است. برخی از بزرگان و برخی از اساتید ما حالا زمانی که در قوم که بودیم پیوسته سالی یک بار خودشون عوض میکردن، این بار این محل بودن یه بار دیگه میرفتن تو محل دیگه. خود میدونیم که توی محل جدید رفتن، همسایه جدید، کوچه جدید، بالاخره خیلی چیز را دادن باید از دست بده تا از اول شروع کنید بسازه. از ایشون میپرسیم که شما چی اینجور میکنیم، میشه که ما با صاحبخونه صحبت کنیم که همینجا بشینیم؟ گفت نه، خود این نقل و انتقال خوبه. خب بیاین خونه که دلبسته بشیم، بیاین ماشین که دلبسته بشیم، بیاین کوچه که دلبسته بشیم، بیاین کفش و کلاهمون که دلبسته بشیم. خب دیگه مثلا فرصت پیدا نمی‌کنیم، دلی باقی نمیماند که به غیر ببندیم که همینو پر خواهد کرد. بنابراین این تجارت یکی از خاصیتاش اینه که همینجور که نشستن مثلا دو نفر بگه کفشه من چند میخوای بردار بره اینجور کفش جدید، این رد و بدل کردن جدای از آثار اقتصادیش که مطلوب هست، حالا چه گرون بفروشی چه ارزون بفروشی خیلی مهم نیست، مهم اینه که این فعالیت وجود داشته باشه. اما این قطع تعلق کردن هم خیلی سودمند هست. ما بعضی چیزها رو سالیان درازی نگه میداریم، میشه مثل کفشه میرزا نوروز دیگه اصلا از ما جدا نمیشه. این المرعوم من احب در مورد قیامت، هر کسی با اون چیزهایی که بهش دل بسته با همونها در قیامت محشور میشه. خب میریم به لباسامون نگاه میکنیم تو کمد، خب بالا هم که دیگه الحمدلله خلق خدا این لباس این لباس، حالا میخوایم یه لباسمونو در راه خدا بدیم، کدام میدیم؟ نه این که خب نمیشه، این یکی هم خب نمیشه، اون یکی هم که اون آخر میگه که خب حالا فعلا که نداریم چیزی، ما که هیچی نداریم، خب قرار کارخونه داشته باشیم، خب همینه که داریم همین رو بخششو. این دل را تهی کردن یکی از راهاش تجارت است، چیزی نگه نداشتن. اما بلات فکر منفعت کردن و نقد نبودن و ضرر نبودن ایناش هم باید داشته باشیم، همچی نباشه که گفتیم دیگه باید بفروشیم شروع کنیم زمین عدلان کفش و کلاه و فرش و ماشین همین رو بفروشیم فردا بتونیم نمیتونیم بخریم. یعنی عاقل هم باشیم، عقلمون هم تو تجارتمون تو معاملاتمون حضور داشته باشه، بدونیم که اگر کسی جنسی رو بخره به همون قیمت بفروشه این هم ناپسند است، برخلاف عامه مردم که میگن چه آدم خوبی است. به لحاظ دینی این آدم سفیهه، به لحاظ فقهی میگن اینو دیگه مالشو از دستش باید بگیرین، حاکم شهر باید بنویسه که ایشون حق به تصرف در اموالش نداره. چرا؟ چون یه جنسی میخره 1000 تومان دقیقا میفروشه 1000 تومان. اینو بهش میگن لغو. لغو در معامله یکی از مصادیقش همین هست. بله یکی که قصد خرید و فروش نداره، وضع زندگیش خوبه، اسمش تاجره، در واقع از اموال خودش میخواد بین فقرا تقسیم کنه، منتها اینجوری داره میرسونه به دیگران، این حرفی دیگری است، این واسطه گری امر دیگری است. خب اینم اماره، اینم تجارت، ولی اجارت و همچنین اجاره. اولین اجاره در اون اصل زمان اجاره نفس بود. یعنی پرهیز نکنیم از این که اجیر دیگری بشیم. این اجیر البته امروز اسمش خیلی خوب نیست، از بس هم مثلا گفتن این اجیر فلان کار هست، اجیر مثل کلمه نوکر در اومده، در حالی که اینجوری که نیست. اجیر مثلا بنده رو میگن که کارمند، کارمند یعنی چی؟ یعنی اجیر، یعنی کسی که مدتی از زمان رو خودش رو در اختیار اداره کارخونه جایی قرار داده که منافع اون رو تأمین کنه، یا منافع بدنش رو یا فکرش رو یا قلمش رو یا زبانش رو در اختیار اون قرار بده. همون جور که مثلا ما ممکنه که یک کاسه رو به دیگری اجاره بدیم، او استفاده کنه، اجارهش رو پرداخته، گویی هم نه خودمون رو اجاره میدیم. من تو اجاره بی معناست که میریم تو کلاس تدریس میکنیم اجیر هستیم، میریم تو کارخونه کار میکنیم اجیر هستیم، میریم توی خونه شیشه‌هاشو تمیز میکنیم اجیر هستیم. اینا هیچ کدامش هم بد نیست. این کلمات رو ممکنه که برای ما خیلی معنوس نباشد، به خاطر اینکه بعد استفاده شده البته به لحاظ فرهنگی در جامعه اتفاقات ناروایی افتاده که مثلا اگه کسی بره خونه یه نفر در دیوارشو تمیز کنه، اون مثلا اگر یه زمانی بخواد بگه میگه میدونی من یک عمر که در خونه اینون کار کردم، خب بنده میگه چیکار کردم، دیگری میگه چیکار کرده، ما صبح پاشونی اومدیم دانشگاهی کار کردیم، یکی هم رفتیم یه جای دیگه کار کردیم، جاهاش فرق داره. یکی تو کارخونه پیوسته مثلا این پیچ برداشتون مول رو برداشت، یکی دیگه کیسه سیما میدوشش گرفته بود، یکی استانبولی دچو ماسه برده، خب یکی دیگه هم پاشو رفتیم شیشه کشیده. اینا هیچ کدومش ننگ نیست، آر نیست. هم کسانی که توانایی دارن اجیر بگیرن، هم کسانی که توانایی ندارن یا توانایی بدنی مالی ملکی و مانند اونها دارن اجیر بشن و اجاره بدهن. فقط تنها چیزی که نباید اجاره داد بالا خانه است، فقط نباید اجاره داد. یعنی باز در اجاره هاتون عاقل باشید، این یکی ها فقط اجاره ندید، بقیه شگه. خب اینم اجاره. آخریش و صدقات، کارهای خیر اقتصادی انجام میدن، منافع اقتصادی مردم رو تامین میکنن. حالا مثل این انفاقات جزئی که باز بهتر از هیچ چیز، این راه حل تامین زندگی فقرا نیست. اگرچه اگر همه مردم یه سهمی از درآمدشون رو انفاق کنن، صدقه بدن، خوب است و خیلی کمک میکند، منتها بهتر از هیچ چیز، ولی به شرط اینکه سهم باشه، یعنی واقعا مثلا 5% درآمد باشه، 10% درآمد باشه. اگه کسی 10% درآمدش انفاق کنه صدقه بده، اما بسیار پسندیده، ولی بهتران است که اون 10% صدقش هم مال خودش استفاده کنه، یه شغل ایجاد کنه. تو یه نفر بیاد صبح تا غروب عرق ریزه کار کنه، با خیال راحت غروب زندگیش تامین بشه. صدقات، البته ایجاد شغل هم، اینم صدقه است. یعنی کارخونه زدن صدقه است، جاده زدن صدقه است، پل درست کردن صدقه است، تولید و افزودن صدقه است، ایجاد شغل کردن، همه اینها صدقه است. یعنی نشان صدق ایمانه. کسی که سرمایه‌اش رو میاره تو بازار، برای اینکه این سرمایه‌اش رو وقتی آورد که بازار، منفعت هم به خودش میرسه هم به دیگران میرسه، این صدقه است. در حالی که میتوانست به گونه دیگری رفتار کند که منفعت تنها به خودش میرسه، کم منفعت به دیگران برسه، این همه صدقه است. منتها حالا اگر اون چیزا که دست ما بر نمیاد، ما کجا میتونیم کارخونه درست کنیم، جاده درست کنیم، امکانات و فراوانی رو به کار بگیریم که اشتغال ایجاد کنیم؟ اگر دستمون هیچ جا نمیرسه، همین صندوق های سر خیابونا هست تو خونه داشته باشیم، اینا رو صبح اول وقت و شب اول وقت صدقه دادن امر پسندیده است. روزی دو بار باید صدقه داد. باز عرض کردم خدمتتون که هر کس به خودش نگاه میکنه، ولی بعضی اگر 100 تومن صدقه بدن، بد، زشت، گناه، ناپسنده، یعنی خدا 100 تا بدی میرا به آدمی میگه که با این همه امکانات 100 تا یه تومنی میخواد تو صدقه بدن، تو صندوق صدقه بندازه. بعدم یه پول سکه‌ای که صداش تا گوش خونه همسایه هم برسه. این واقعا اینجور هست. این هر کس به تواناییش خدای متعال باید نگاه کنه، نگاه میکنه، و خودش هم باید به توانایی خودش نگاه کنه. کسی که 1 میلیون درآمد داره، 2 میلیون درآمد داره، این 100 تومن، 200 تومن، 500 تومن، 1000 تومن چیزی نیست که گمان کنیم که دیگه ما قیامت رو درست کردیم. خب وقتی تو خونه زندگی خودمون 200 تومن، 300 تومن، 500 تومن، 800 تومن کمتر بیشتر داریم خرج میکنیم، خب یه خانواده 4-5 نفریم که چقدر همین میکنیم؟ حالا انتظار داریم که یه خانواده که همین خرج و برجشون این اندازه میشه، میخوام به روزی 500 تومن یک خونه 100 طبقه و 200 طبقه هم در بهش بهمون بدن. من زیر زمین هم نمیدم با این صدقاتی رو که خلق میدن، مگر کسی توانایی نداشته باشه. واقعا اگر کسی توانایی نداره، یه خورمار هم در راه خدا بوده، این صدقه است، صدقه مبره است، مورد پسند و مورد پذیرش است. به هر حال به تواناییتون بنگرید، خرج کنید، مخصوصا در راه بندگان خدا، برای مخصوصا فقرا، کسانی که توانایی نداره، این توانایی هم نداره، نه اینکه کاسه گدایی دستش باشه دور کوچه ها دور بزنه، که اونا که معلوم نیست گدا باشن، که اونا که فنی و حرفه‌ای هستن. این چندی پیش از قم طرف تهران و تهران هم طرف شمال جدی شمال می‌خواستیم به طرف مشهد، دیدیم که این وسط جاده یه جایی خیلی تنگ و باریکی که امکانی ایستادن نبود، دیدیم که مثلا یه نفر دو نفر استنس ذرت دارن، بلال دارن میفروشن، ذرت پخته دارن میفروشن، یا بعضی ها آش میفروختن، یا مانند اونها. ولی این تیپ آدم، یا اون بیشتر خیلی جلب توجه میکرد، این فال گردو میفروختن. اینی که جلب توجه میکرد اینه که این مثلا یه خانومی که اصلا کنه، که همین الان از آلمان اومده، نه دو روز پیش که اقلا یک کمی به خودش رسیده باشه، قیافش رو تغییر داده باشه، یکی که اصلا انگار نه انگار که این ایرانی از مال اینجا هست، قیافش، حجابش، آرایشش، لباساش، که این داره فال گردو میفروشه. این مثل فقراش هستن، مثل برخی از کسانی که گدایی رسمی میکنن هستند، اینا حرفشونه. حالا زمین فالگردو مرچه هم نگاه کردیم جز فالگردو ندیدیم که این چیه دارن در زمین شویستن که خون به اون بیافش چیه دیگه میتونه اینجا وسط بیابون وسط خیابون میفروشه. به هر حال این که وقتی میگیم فقرا، نه یعنی کسانی که کاسه گدایی دستشون باشه، نه یعنی کسانی که دیگه از گرسنگی نا ندارن بدن کمک میکن، یعنی همین کسانی که زندگیشون آبرومندانه تامین نمیشه، اجارهشو میده خرجش میشه، خرجش میده اجارهش، که هر دوشو میده یه جوری دیگه کفشاشو نمیتونه تامین کنه، کفشاشو میده لباسش کم میاره. کسی که زندگیش رو به خوبی نمیتونه تامین کنه، این فقیر است. اسمش رو میگیم بده، میگیم متمول است که ثواب داره کمک کردن، غنی و سرمایه‌داری است که کمک کردن به ثواب داره. این گونه مواضع صدقات رو به این امور بیشتر توجه داشته باشیم. حالا انقال بعد فرمودیم پنج تا معیشت انسان ها به این است. خب حالا ما اولی هم ممکن میگیم امارت خوب نبود، امارت بد نبود، خوب نبود، تجارت، اجاره، اما صدقاتش که خوبه که. این پنج تا هم مثل هم، کسی که صدقه میدهد با اون کسی که اجاره میده، با اون کسی تجارت میکنه، با اون کسی آباد میکنه دنیا رو، با اون کسی ریاست میکنه، اینا همه هم میتوانن خوب خوب باشن همچون حضرت سلیمان، هم میتوانن بد بد باشن همانند ابلیس، ولی اینها بخشی از دنیا است که تأمین زندگی دنیا. بعد فرمود که اما وجه الاماره، ریاست رو نفرموده، یا اگر فرموده در کلام افتاده، فرمود وجه امارت این که گفتم که آباد کنی دنیا رو. فقوله تعالی و انشأکم من الارض، خود خدا گفته، من نمیگم که، خود خدا گفته بالا غیرتن به جنبین دنیا رو آباد کنید، و انشأکم من الارض، خدا شما رو از زمین انشاء کرد، ایجاد کرد، خلقتون کرد، و استعمرکم فی، استعمره باب استفاله، باب استفال یعنی چی؟ شما که الحمدلله همیتون کمامیش عربی کندید، علاوه بر این که فارسی زبان هم کمامیش عربی میدونن دیگه، استعمار، استفال یعنی طلب کردن، اونم طلب با جدیت. وقتی میگه استمحله یعنی به پیر، به پیغمبر یه فرصت من بده، وقتی میگه استفعله یعنی به جد خودت یه کاری برای من انجام بده، استعمره یعنی بالا غیرتن به جمع یه کاری انجام بده، آباد کن، طلب کرده از عمران آبادی دنیا نا. فعلمنا سبحانه، خدای متعال با این آیه قرآن به ما چی فهموند، به چی ما تعلیم داد؟ تعلیم داده که امرهم بالاماره، دستور است، امر است که دنیا رو آباد کنید، زندگی رو آباد کنید، نگذارید مثل گذشته باشد. البته در همه جهات ها، در همه جهات ما نمیگیم دنیا رو، فرهنگتون هم نباید مال گذشته باشه، فرهنگتون هم مال امروز باید باشه، ادبتون هم باید مال امروز باشه، باید متناسب با این عصر و زمان همه شرایط رو هم کنیم، و الا اینکه فقط لباسامون رو نو کنیم مثل امروز باشه، اما اخلاقمون مال 300 سال قبله، اما رفتارمون مال 200 سال قبله، اما کار کردنمون تو جامعه، اما توی خیابونها رو یه سوالی کجا آورده بود، در یکی از همین فکر کنم روزنامه ها بود که نوشته بود که میشدم در یکی از سایت ها دیدم که نوشته بود که چرا فرهنگ ایرانیان سالیان درازی راکد است که در جا میزنن. بعد عنوان نمونه سوالی کرده بود که شما اگر ببینید که تو خیابون، تو کوچه نفر کاغذ انداخت، شما چه کار میکنید؟ بعد چند تا سوال کرده بود، گفته بود که شما خودتون کاغذ رو برمیدارین تو سطل زباله میندازید، یا این که نه، به اون کسی که کاغذ رو انداخته بهش تذکر میدین، سفارش میکنید که ننداز، یا نه عصبانیت و ناراحتی خودتون رو روگردانی نشون میدید، یا به خودتون گول میزنین که بفهمید که بدکاری کرده، کدومی که انجام میدین؟ کدام انجام میدیم؟ من تو خیابون مکرر میبینم که دیگه میبینم اگر بخوام جمع کنم بود یک کیسه بردارم سر کوچه در کوچه رو برگردم خودمون دیگه. خب چنم که هر سه تا کوچه رو یک کارگر گذاشتن از صبح تا غروب رو همینطور داره میسنبانه، داره جارو میزنه، یه کارگر که سه تا کوچه رو داره صبح تا غروب داره تمیز میکنه، باز اینقدر آشغال ریخته؟ بنابراین این دیگه کار این که حالا ما خودمون برداریم نیست، میمونه که تذکر بدیم. و پاسخ چیه؟ تذکرات ما هم که دیگه کاملا روشنه که برعکس تذکرات میگه به تو چه ربطی داره؟ خب به تو چه ربطی داره؟ میتونیم بگیم که نه به من هم ربط داره. اون میگه نه خیر اصلا ربط نداره. ما میتونیم منطقی صحبت کنیم، میتونیم، امکانش هست، ولی در عمل چه اتفاقی میفته؟ میگه به تو ربط نداره، میگیم چرا ادب نداری؟ اون میگه خودت ادب نداری، پدر مادرت ادب نداره. لحظه آخرش اینه که آخر هم دیگه برداشتیم و صدا مشکل داد هم دیگه زدیم. این نتیجه اینه که خب این ما آدم معلوم میشه که ما آدم امروز نیستیم، تو این دنیای این بزرگی، تو این کشورهای دیگری که نه آشغال پیدا میشه، نه زباله میندازن، نه چوب که بکنه، چی نمیندازن. بنابراین هفته یک بارم ماشین میاد یه دوری میزنه گرد و غبارشو میگیره، انگار هر روز مثل اینکه خانم‌ها خونه‌شون رو تمیز میکنه یا کارگر میگه کوچه‌هاشون هم اینجوریه. یعنی آدم رو زمین که بشینه خاک لباسشو نمیگیره. خب درسته که خیلی از اینا هم خاک ندارن به طور کلی، همه چمن و همه سرسبزی و خدا هم لطف و نعمت و رحمت دنیاش رو به اونها عطا کرده است، ان شاءالله رحمت آخرتش هم به اونها داده و بدهد و بیشتر بدهد، اما اصلا فرهنگشون متفاوته. خب چرا ما باید اینجوری باشیم؟ همینجوری که ما امروز لباسمون نو میکنیم، کوچه‌هامون باید نو باشه، خیابونامون باید نو باشه، ماشینامون باید نو باشه و همینطور وقت علیه ما و فعلله و تفعلله. بقیه موارد هم همینطور. فرمود امرهم بالاماره، امرشون کرده که دنیا رو آباد کنید. چرا؟ لیکون ذلک سببا لمعایشهم به ما یخرجو من الارض، برای اینکه این ابزار زندگیشون باشه. آباد کنید دنیا را تا اسباب زندگیتون باشه، تا زندگی راحت تری داشته باشن. چی اگه ما دنیا را آباد کنیم چه اتفاقی میفته؟ میگه اگه شما دنیا را آباد کنید از این طریق، از این طریق که اون چی که در زمین هست رو بیرون بیارید، من الحب مثلا گندم بکارید، جو بکارید، برنج بکارید، نخود، لوبیا و مانند اونها و ثمرات درخت بکارید، انواع اقسام میوه ها رو بکارید و ما شاکل ذالک. همیشه هم لازم است همین باشه که بالاخره دنیا رو به گونه‌ای آباد کنید که نو به نو همانند درختان که پیوسته به شما میوه میدن، این آبادی دنیای شما هم زندگیتون رو تامین کنه. من ما شاکل ذالک من مجعله الله معایشه للخلق، از اون چیزهایی که خدای متعال ابزار و وسیله زندگی مردم قرار داده، اینها رو به دست بیاورید. این دیگه آخرین حرفی در دنیا گفتیم، خدا بخواد دیگه یادمون باشه دیگه دوباره حرفی در مورد دنیا نخواهیم زد. از خدا متعال خواستیم که ودفنی ما اهمنی، هر چی کاری مهمه از امر دنیا و آخرت خودت تامین کن. دنیا هم باشه خودت تامین کن، آخرت هم باشه تو تامین کن. وقتی کاری رو به خدا نسبت میدیم از اون میخوام، اینه هر دوش خوبه. الا نمیتونیم بگیم که خدایا بساط مثلا شیر کشخانه ما رو تو فراهم کن، اینو دیگه نمیشه. اگرچه خلق خدا همون هم از اون میگن، ولی آن چرا که ما از خدای متعال طلب میکنیم، مخصوصا وقتی طلب در دعاست، در دعای انبیا و اولیاست، یعنی دنیایمون مثل آخرت، آخرتمون مثل دنیاست، این دو تا با هم دیگر تفاوت نداره. پیروان و مؤمنان و شیعیان آن خاندان علیه موسی و سلام هم باید همین گونه باشن، هم طلب دنیا کنن از خدا، هم طلب آخرت کنن، اما نه به این معنا که دنیا غیر خدا باشن. دنیا یعنی ابزار زندگی، وسایل زندگی دنیویشون رو در این جهان و طبیعت رو از خدا بخوان، ابزار زندگی در آخرت رو هم از خدای متعال بخوان. جمله بعدی رو فقط نام ببرم و شروع کنم و بگذاریم برای جلسه بعدی. ولا تسلط علی من لا یرحمونی، فرانز دیگر این است که خدایا دنیا معابد کردی، آخرت معابد کردی، دعامو به اجابت رسوندی، حالا کسی که من رحم نمی کند رو بر من مسلط نکن. یه نفر حاکم بر من نباشه، قادر بر من نباشه که بی رحم باشد، ولو نسبت به بقیه رحم داره نسبت به من رحم نداشته باشد. بحث تسلط و نفی سلطه به من اندونها بمونه انشاءالله برای جلسه آینده. پروردگارا به مقربان درگاهت قسمت میدیم توفیق فهم معارف الهی به همه ما عنایت بفرما. خدایا فهم ما را درباره دنیا و آخرت آنگونه که شایسته تو است و رضای تو است متحول بفرما. توفیق آبادی دنیا و آخرت رو به همه ما عنایت بفرما. همراهی و همپایی و تشبع و سنخیت به خاندان حبیبت صلوات الله علیه مجمعین رو به بهترین وجه نصیب روزی من بفرما. به نبی و آله صلواتی فی السلام. اللهم صل علی محمد.